الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در تقریب بلالت طایفه ثانیه بود از اخبار هل بر براءت در شبهات حکمیه که حاصل استدلال این شد که در این روایات فرموده کل شیء فیه حلال و حرام یا منه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. قریبه به این، حال ممکنه الفاظش مقداری تفاوت بکنه. تقریب استدلال به این شکل هست که کلمه شیء مسابق با وجوده، یعنی کل موجود خارجی که فیه حلال و حرام، این فهو لک حلال. هر موجود خارجی مثل شرب و توتون مثلا یا هر فعل دیگری، این فعل معلومه که نمیتونه همش هم درش حلال باشه هم حرام باشه. یک فعل این قهرن یا حلال است یا حرام است، هر دو درش معقول نیست باشه. بنابر این فیه حلال و حرام رو نمیتونیم معنا کنیم به این که درش این دو قسم بالفعل وجود داره، بلکه باید به این قرینه، به این قرینه عقلیه معنا کنیم فی حلال و حرام، به این که درش احتمال حلالیت و حرامیت هست. پس این فی حلال و حرام برای تصنیف و تقسیم نیست، برای تردید. هر چیزی که تردید درش هست که آیا حلال است یا حرام است، او برای شما حلال است تا بدانید که حرام است. و در تمام شبهات موضوع حکمیه این مسئله هست. شرب توتون نمیدونیم، تردید داریم حلال یا حرامه، این حدیث میگه حرام. در شبهات موضوعی هم همین جوره، یه مایه خارجی است نمیدونیم خمر است یا خل است، بنابراین تردید داریم حلال. بنابراین این جمله مبارکه هم شبهات موضوعی رو میگیره و هم شبهات حکمیه رو میگیره و در هر دو جا، البته ظاهر این عبارت چون فرموده حتی تعرف الحرام به عینه، مال شبهات تحریمیه است. برای استفاده شبهات وجوبیه باید به یکی از وجوهی که در بعض روایات قبل گفتیم استناد بکنیم. اگر اونا تمام شد خیلی خوب، در شبهات وجوبیه هم استفاده میشه و الا فلا. این استدلال که گفتیم اقوا تقریب برای دلالت این حدیث شریف هست که از محقق نائی نیست، مورد دو اشکال واقع شده بود از محقق خویی. اشکال اول این بود که شیء به معنای موجود خارجی نیست و شیء اعم است از موجود خارجی یا مفاهیم ذهنیه یا کلیات یا حتی معدومات. میگیم شریک الباری شیء مستحیل، نه غلط نه مجاز، به امور حتی معدومه هم میشه گفت. یا میگیم اجتماع النقیزین شیء محال، اینو مشکلی نداره، نه مجاز نه با حال اینکه اینا تحقق خارجی ندارن، حتی مثل کلیات هم نیست. میتونیم بگیم الانسان به طور کلی، الانسان موجود من الموجودات یا قابلون للوجود، قابلون للوجود و هاکز. پس این مطلب اول که پایه این استدلال این تمام نیست همشون. بنابراین این پایه خراب شد، مقدمه ثانی هم بر این پایه استوار بود که ما باید فی علالان و ارام رو بنا تردید بگیریم نه تقسیم و تنویع و تقسیم، دیگه اونم خراب میشه. علاوه بر این که سلمنا، اشکال دوم اینه که سلمنا که این شی به همین معناست که شما میگید، اما این لازمه یه لاینفکش این نیست که به معنی تردید باشه، بلکه راه دیگری وجود داره و اون اینه که این فیه به نحو استخدام برگرده به اون شی. هر موجود خارجی، هر شی خارجی که فیه، یعنی نه در خودش که بگید مستحیل نمیشه تعقل نداره، نه فی نوعهی فی جنسهی حلالون و حرامون، میشه اینجوری معنا کرد. و اگر اینجوری معنا کردیم میشه مال شبهات موضوعیه. هر موجود خارجی که در نوعش حلال و حرامه و شما الان نمیدونی این مصداق اون حلال است یا اون حرامه است. این بله قائلش میگه نمیشه، مگر این قلت و قلتایی داشته باشیم که الان خواهیم گفت. من الان دارم تکرار میکنم اون ما سبق را برای اینکه زمین آماده بشه ببرم برای مال حق. حالا یک کمی اجازه بفرمایید. پس بنابراین میگیم که این شبهه میگیم به نحو استخدام برمیگرده. وقتی به نحو استخدام برگشت میشه هر موجود خارجی که در نوعش این چنینه. شما هر موجود خارجی که در نوعش این چنین باشه قهرن این میشه شبهات موضوعیه. خب اینجا این قلت و قلت‌های متعددی وجود داره که برای تحقیق مطلب لازم اونا طرح بشه و ببینیم آیا اونها جواب داره یا جواب نداره. این قلت اول اینه که گفته میشه ما اگر به معنای تقسیم هم بگیریم و یا اینکه به همین معنایی که شما میگید که ضمیر رو به نحو استخدام برگردونیم، این تقسیم و تصنیف قابل تصور در شبهات حکمی هم هست و اینجور نیستش که اگر این فیه حلال و حرام به معنای تقسیم بود یا استخدام رو به کار گرفتیم شبهات حکمی رو شامل نشه. در شبهات حکمی هم این وجود داره، منتها شما شیء را باید به معنای عناوین عامه بگیرید. عناوین عامه و حالا جنس اسمشو خواستید بذارید، نوع خواستید بذارید، ما عنوان عناوین عامه میگیم که صحیح تر باشه و مشکل و ابهام کمتری داشته باشه. عناوین عامه رو که شما نگاه میکنید مثلا شرب، این شرب رو که ما نگاه میکنیم فیه حلالون مثل شرب الخمر و فیه حرامون مثل شرب الخمر و فیه حلالون مثل شرب الماء. حالا این شربی که فیه حلالون و حرامون تقسیم داریم، میگم تردید نیست دو قسم داره واقعا، این شرب برای شما حلاله تا بفهمی که حرام. این نوع، این عنوان، این شرب که درش دو قسمه، جاهایی که شک داری چجوریه، این عنوانی که دو قسم داره این برای شما حلاله. پس بنابراین ما شرب التتون الان فقیه شک میکنه که حلاله یا حرامه، میگه خب شرب فیه حلالون و حرام، شرب الماءش حلاله شرب الخمرش حرامه، الان شرب التتونش چجوریه؟ این حدیث میگه کل شیء فیه حلالون و حرامه. پس بنابراین به این شکل ما میتونیم بگیم شبهات حکمی یه را هم شامل میشه. حالا اگر شما یه جا پیدا کردید که شبهات حکمیه ای بود که در اون عناوین کلی، حالا اگه فرضاً پیدا شد که پیدام نمیشه، اگه دو عناوین کلی هم پیدا کردید که دو قسم نداره، دیگه به عدم قول به فصل بین این جایی که دو قسم داره و اون، میتونیم بگیم که خب در اونجا هم براءت جاری میشه، یا موارد اندکی اگه بمونه که اینجور نباشه. بله شرب متعلقه به این دیگه، بله همین باشه، میدونم این شرب بلبلان شرب از عناوینی است که متعلق داره. این الا این عنوان کلی شربی که قهرن یتعلق به اشیا، این شرب که عنوان عام و کلی و اینا هستش دو قسم داره. حالا شارع میفهمد عناوینی که دو قسم داره، اگه اومد یه جایی یه زیر مجموعهش شک کردی که این چه جوریه، این حلاله برای شما تا بفهمی حرامه. خودش حلال، اتفاقا عکسه که شما میفرمایید، چون جامداد که نمیشه حلال و حرام باشه، فلذا اونجایی هم که احکام به جوامد نسبت داده شده اونجا گفتن که یا چیزی در تقدیره یا به لحاظ حرمت علیکم امهاتکم معنا نداره، پس به لحاظ فعلیست که به اونا تعلق میگیره. و الا بله مصالح و مفاسد ممکنه در اون متعلق باشه، بله، ولی شرک حرامه، فعل حرامه، جامد که نمیشه حرام باشه، خود ما حرام حلال باشه، خمر خودش حرام باشه معنا نداره، فعل است که افعال المکلفین متعلق احکام خمسه است، نه اینکه خود اون جمادات و اون اشیاء خارجیه. بله قبوله، قبوله، ولی عنوان عام نیست، شربی که دارای متعلق عنوان، این عنوان عام، شرب هر چیزی، ما از خلص هرچه، این عنوان عام شرب که یه کلیه و قهرن کلیست که متعلق داره، شرب مطلق ما نداریم، درسته. حالا این فیه حلالان و حرام شاره داره میفرماتی اینجوریه، این این قلت اول. حتی اگر شما شیوانه افعالم نگیرید به معنای جوامد و اشیاء خارجی بگیرید، کل شیء یعنی اینا، خود توتون اونم همینطوره، توتون یک چیزی است که تحت عناوین کلی دیگری وجود داره، مثلا توتون از گیاهانه، خب گیاه فیه حلال و حرام، گیاه فیه حلال و حرام، خب میگیم که این گیاهه نمیدونیم چجوری و ها کذا. بله گفتن برای شما. خب البته معلومه که گیاهان حرام و حلالش به لحاظ حکمشه دیگه، باز اونا بله نه چرا نه، حالا روشن میشه که آقای خوبی چرا این فرمودن. حالا در اینجا به خدمت شما عرض شد که جوابی که اینجا داده شده از طرف اعلام و من هم المحقق الخویی و غیر ایشون اینه که ظاهر این حدیث شریف اینه که فیه حلال و حرام، این قیدی که ازت آورده برای این است که میخواد بگه هر چیزی که درش حلال و حرام است و این تقسیم به این مطلب و تصنیف به این مطلب که فیه حلال و حرام منشأ شک تو شده، به خصوص من اضافه میکنم در روایت عبدالله ابن سلیمان اونجا که حضرت این اومد دلواپسی داشت از خوردن پنیر، برای چی دلواپسی داشت؟ چون میدونست که پنیرهای درست میشه اونجوری، پنیرهای درست میشه اونجوری، میگه تو بازار من نمیدونم یک کدوم میشه، این وجود دو قسم دغدغه بر او ایجاد کرده بود که این دو قسم رو وجود داره، این باعث شده اگه میدونه از همه پنیرای بازار از میته درست میشه دغدغه نداشت، اگه میدونه از همش همه پنیرایی که تو بازاره از غیر میته درست میشه دغدغه نداشت، چون این دو قسم رو میداند هست، این وجود این دو قسم برای او موجب دغدغه و این شده که آیا این حلاله یا حرامه. پس بنابراین فیه حلالون و حرامون، نه اینکه فقط میخواد بفهمد موضوعی که درش حلال و حرام است، نه، موضوعی که درش حلال و حرام است و این حلال و حرام بودن در او منشأ شک شده است. ظاهر حدیث شریف به خصوص در روایت عبدالله ابن سلیمان و اون روایت بعدیش اینه، اون روایت عبدالله ابن سنان هم که روایت اوله، ولی اون چیزا در نیست و ابتداعا حضرت اونجا فرمونده کل شیء فیه، اونم ظاهرش همینه. خب پس یا ظاهر حدیث اینه و یا محتمل است که این باشه حتی اقلش، و این مسئله که منشأ بخواد وجود دو قسم بشه، برای تردید ما منشأ وجود دو قسم بشه، این فقط در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه نیست، چون در شبهات حکمیه وجود حلال و وجود حرام که منشأ شک من نمیشه که این قسم سوم که حالا در شک دارم حلمت او و حلیتون چه ربطی به این داره؟ این خودش یه حکم جداییست. اگه من شک میکنم که مثلا شرب توتون چطوریه، برای این نیستش که چون میدونم شرب الخل حلاله و شرب الخمر حرامه این موجب شده باشه که من در شرب توتون شک کنم، چون این ربطی به حرمت و علیت اونا نداره، خودش عنوان جداییست، مصلحت و مفسده جدایی داره. و شک من منشأش اینجا چیه؟ یا اجمال نص یا فقدان نص یا تعارض نص. حالا اگه بدونم تمام شوربا الا این حکمشو میدونم که حلاله، باز شک نمی کنم؟ یا بدونم تمام شوربا الا این بدونم حرامه، باز شک نمی کنم؟ خب شما جدا هستید از همه که شک نمی کنید. همه حرامه، من در این شک نمی کنم، لعل این یکی استثناء باشه حلال باشه، چه ربطی به بقیه داره؟ چه ربطی به بقیه داره؟ همه این شوربا حرام الا این حلال، همه این شوربا حرام الا این حلال، ربطی به هم نداره اصلا. پس بنابراین هیچ وقت در شبهات حکمیه منشأ شک ما این نمیشه، منشأ این نیست. بله تو بعضی از کلمات بزرگان اومده که بله ممکنه که آدم یه التفاتی براش پیدا میشه، همین باشه که حلال و حرام میبینه، خب تو ذهنش میاد پس خدا شرب حلال و حرام میشه داشته باشه، حالا این چجور. اما نه که منشأ شک من اینه، از اینجا نشأت گرفته شک من، چون ربطی نداره. هم که توجه میکنه میگه شرب توتون حرمت و حلیتش چه ربطی داره به حلیت خل و ما و گلاب و چای و اینا، چه ربطی به اون داره؟ یا به حرمت خمر و بقیه مایعات متنجسه و هرچی که هر، چه ربطی به اون داره؟ این مصلحت و مفسدش مربوطه به اونا نیست، حکمش مربوطه به اونا نیست، اما به خلاف شبهات موضوعیه. میگه این مایع خارجی نمیدونم حلال یا حرام، چرا؟ چون تو مایع دو قسم داریم، اینو نمیدونم مصداق اونه یا مصداق این. اینجا اگر تمام مایعات حکمش واحد بود من شکی نمی کردم، تمام مایعات حلال بود خب شک نمی کردم این مصداق هرچی میخواد باشه، بالاخره مایع. اگه تمام حرام بود شک نمی کردم، بالاخره این مایع حرام. پس بنابراین این تقسیم وقتی که شد، این نشون میده که مال شبهات موضوعی است. بنابراین آقای خویی حرفش به این برمیگرد که آقای ناینی شما که میفرمایید این شیء یعنی خارجی، این که ما قبول داریم یعنی کلی، ولی بازم که کلی شد، شیء را فقط موجود خارجی نگرفتیم، عنوان عام گرفتیم، و این فی حلالون و حلامون دیگه بر اساس اون لازم نیست تردید معنا کنیم، تقسیم معنا میکنیم دیگه. وقتی تقسیم شد باز به توجه به این که این فی حلالون و حرامون میخواد منشأ شک رو بیان بکنه، پس باز میشه مال شبهات موضوعیه، میشه شبهات موضوعیه. چجور بگه ازت؟ راه داره جای دیگه هم فرموده بگه فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه هو، لزومی نداره به چی مثلا؟ اگه منشأ نمیخواد بشه، تقییدم به جا خواسته نمی کنه، با او احتراز از چیزی نمیشه، خب برای چی بگه؟ میدونم این فی حلال و حرام چه نقشی میخواد داشته، از چی میخواد احتراز بکنه؟ این منشأ شکه؟ نه گو توضیح دار. منشأ شکه این کار بکنه بگم بچش اینه، میخواد نقطه این که میگه فی حلال و حرام
منشه عرف اوگلا در شک به نمش و با حکمیه اینه که میبینن یک شی در نوعش بعض اصنافش و افرادش حلاله بعض افرادش حلاله یا حرامه لذا در اون مورد مشکو شک میکنن. امام علیه السلام میخواد بگه
چرا شک میکنم؟ چه منشأیت بر او داره؟ عجب واقعا.
اما نوع اونایی که مدرسه ندیدن منشأ شکشون اینه
نیست، چون ببینید توجه ذهن است. ولی یک مثلا اصنافی خیلی اصناف وجودشون نمیدونه توش حلال و حرام، مردم عادی اصلا نمیدونه حلال و حرام توی هست، فقط احتمال میده، نه اینکه میداند حلالی درش هست حرامی هست. خیلی چیزا هست که آدم اصلا نمیدونه حلاله یا حرامه، فی کلهی فی الوانهی فی همون عموم و جنسش اصلا نمیدونه حلاله یا حرامه و شک داره. باید منشأ شک این معمولا این میشه که چون میدونه این دو قسم داره، نه بله میدونه خدا حلال و حرام هایی داره در عالم، تشریعات داره، قانون داره، شک کنه اینجا چه قانونیه، نه اینکه فی حلالون و حرامون باعثش میشه. بله این که خدا قانون داره، الان نمیدونه قانون خدا اینجا چیه. بله اون احتمال حالا اینجا میگی میشه حالا میاد بله. اونجا داره، اونجا داره، ولی اینجا چه جایی داره؟ ببینید اینجا حرف اینه که با این فیه حلالون و حرام از چی میخوان احتراز بکنن و چه فایده داره منشه اونه میخوان بگن؟ یه چیز اضافی آوردن در کلامه، چون این اثری نداره که، مگر بخواد منشه رو بگه. منشه اگه بگه بله اثر داره، چون میشه مشابهات موضوعیه برای احتراز از شما ده حکمی هست. اما اگر نمیخواد این جهتی نداره، خب فیه حلالون چه نقشی داره که امام علیه السلام اونو بیان بفرماید؟ پس بنابراین یا ما استظهار میکنیم به خصوص در اون دو روایت که روشنه و همچنین روایت عبدالله ابن سنان اگرچه روایت بدویه و مسبوق به سؤال و مطلبی نیستش، یا اینو استظهار میکنیم، چون اونجا استظهار میکنیم لوجهین، هم به خاطر مورد و هم به خاطر اینکه این قید اووردنش اگر منشأیت رو نخواد بیان بکنه مقترز اون انهی نداره که اوورده باشه، کل لغو میشه. و در روایت عبدالله ابن سنان یک وجه داره که ظاهرش اینه که کل لغو نشه. بنابراین این مطلب ولو ابتداعا به ذهن میاد که نه شاید از ذات همطور، ولی انسان دقت که میکنه میبینه این هر حرف قابل توجهی است که فرمودن. این یه انقلت این تقسیم نشو فیه، پس در اون شی حلال و حرام نشو، این که خدا قانون داره،
خدا در همه جا قانون.
یه قانونی بله حالی فلسفه من شک میکنه، اون که منشأ شک من نمیشه، اون در این نمیشه فیه حلال و حرام، نگفته فی الدین، اونی که شما میفرمایید چون میدونیم فی الدین حلال و حرام قانونون، اون منشأ میشه، نه فیه در اون شی. دقت میکنید؟ چون امام فرموده فیه حلال کلش، این فیه، اونی که شما میفرمایید فدینه، چون در دین حلال و حرامه، آدم شک میکنه که این موضوع بالاخره حکمش حلاله یا حرامه، اما این فیه یعنی در اون شی. میدونم فیه باید باشه، این فیه چه دخالتی داره؟ اگه شما ات موضوع یه نخواد بگه این فیه چه دخالتی داره؟ یعنی همه اینا رو با هم جمع کرده میگه چی؟
بعضشون حلال هم بعضشون حرام هم، حالا ما میدونیم یه مورد رو نگاه میکنیم نمیدونیم جز کدوم حلاله یا حرامه،
میدونیم که جز اونا نیست، حلال ها رو که میدونیم، حرام هم که میگه نه حرامه، اون حرامه اون حلاله، این امر سومی است، نمیدونیم. پس این در شبه موضوعی است که نمیدونیم جز کدومشه، اما در شبه حکمی یکی میدونیم این جز اونا نیست، در شبه حکمی حرام ها رو میدونیم عناوینش ایناست، خمر حلال، شرب الخمر حرام است، شرب الماء حلال است، شرب توتون رو نمیدونیم، نمیدونیم بس اونو یا اونه، خب میدونیم شرب توتون نه شرب الخمر است نه شرب الماء است، این که میدونیم که اینا رو شبهات موضوعی است که این جنینی میشود، که یعنی یه امر خارجی موجوده در اثر اشتباه امور خارجی، در اثر ظلمتی، در اثر سطری، در اثر چیزی، الان نمیدونیم مصداق اونیست که میدونیم حلاله یا مصداقه، اونیست که میدونیم حرامه. این فلسفه در شواهد موضوعیه میشه. خب این انقلت اول و قلتوی در مقام جوابش. قلت انقلت بعد. انقلت بعد اینه که ما میتونیم یه جوری تصویر کنیم که منشأ شک در شبهه حکمیه همین تقسیم باشه، بدون اینکه این اشکالی هم که شما میگید پیدا بشه. یعنی تقسیم باشه، منشأ شک هم همین تقسیمه باشه. توی این قلته میگفت که چی؟ این انقلت اینجوری درست میکرد که منشأ رو دیگه اون قرار نمیداد، جواب میداد آقای منشأ نیست. این انقلت دوم میخواد هر دو مشکله رو حل کنه، هم بگه این فی حلالان و حرامون، یعنی بالفعل درش حلال و حرامه، هم همین که درش حلال و حرامه منشأ شده باشه ولی در این حال شبهه حکمیه باشه، که دیگه اون جوابی که در انقلت قبل داده شد اینجا داده نتواند بشه. و اون اینه که اینجوری گفته میشه، گفته میشه که خب مثلا در این مثال من از اینجوری شروع میکنم گفتنش که انتقالش به ذهنها راسون تر. خب میدونید که آب دو قسم داره، آب دو قسم، آب مطلق و آب مضاف. وضو با آب مطلق صحیح، با آب مضاف باطل و مثلا حرام، این کسی به قصد این که حرام تشریع. از اون طرف کلمه یه واژه ما یه شبهه مفهومیه داره، کلمه ما شبهه مفهومیه داره. مثل مصادیقی از ما روشنه که اینا آب، یه مصادیقی هم هست که نمیدونیم واژه ما و مفهوم ما به اون صادقه یا صادقه. مثلا چای، چایی که یه خورده پر رنگ هم باشه به خود، بعضی هم میگن آبه، مثل مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره میگه آب، وضو مثلا باش جایز، تطهیر هم باش جایز. بعضی هم میگن نیست، شک داریم به این آب میگن. یا وقتی سیل میاد، سیل که میاد گاهی انقدر غلیظ میشه به خاطر املاحی که امراشه، آدم شک میکنه. همین مدرسه فیضیه یه وقتی سیل آمده تو والدها و حجره ها و همه هم وصف شد، یک شک مهمی که اینا اگه آب کور آب باشه خب کور اکراره اشکالی نداره، اما اگه ما مضاف باشه تمام اینا الان به هم وصف شد، کل مدرسه فیضیه و حجره ها و فرش ها و همه چی متنجس. زبان آقای حادشیخ هم چی چیز رخ داده در مرسه فیضیه. خب رودخانه آمده بوده اینجور، حالا شک این آب بش میگن یا آب بش نمیگن. اینجا حالا یه مایه یک مقدار آبیست که سیل آمده، ما الان نمیدونیم این چجوریه. منشأ شک ما در اینجا دو امره که هر دوش معن باعث شده شک کنیم. یک اینکه آب واقعا بر دو قسم، مطلق مضاف، و با او حلال وضو گرفتن با این حرام وضو گرفتن. دو اینکه واژه ما به نحو شبهه مفهومیه برای ما روشن نیست که صادق بر این هست یا نیست. اگه صادق بر این باشه خب میشه وضو گرفت، صادق نباشه نمیشه وضو گرفت. پس بنابراین اینجا که ما شک میکنیم، فقط منشأ شک ما این نیست که شبهه مفهومیه داریم، و فقط هم منشأ شک ما این نیستش که چی داریم میدونیم بر دو قسم آب. این مجموع این دو تا مطلب دخالت داره در تردید که الان برای ما پیدا میشه و شکی که برای ما پیدا میشه. بنابراین این موارد و شبهات حکمی، این موارد و حدیث شریف میگیره، کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که دو قسم درش وجود داره که یکیش همین ماء که ما مثال زدیم که فیه مطلق و مضاف و با او حلال است وضو گرفتن با این حرام است، فهو لک حلال، تا اینکه بدونی حرام است. خب از این راه هم میشه. این راه رو مرحوم شهید سعد قدس سره تصویر کرده در بهوس، که دیگه اون اشکال قبلی هم نداره، چون منشأ شک شد چی؟ خود این که فیه حلالون و حرام، برخلاف قبلی که این منشأ شک نمیشد. اینجا نشبه حکمیه هست، منشأ شک هم همین است که این دو قسم وجود داره. نیست این شبه حکمی که اینجوری شد، اون وقت چه کار میکنیم؟ تعدی به بقیه میکنیم، به خاطر اینکه جازمیم که فرقی بین این مورد و بقیه موارد نیست. حالا اگر هم شما این کار نکنید، پس بخشی از شبهات ما حکمیه رو لااقل میگیره. نه نه نیست، خارجی که نیست. دو چیزه، یکی این که مفهوم نمیدونیم چیه، دو این که واقعا ما بر دو قسم، ما کلی بر دو قسم، آب مضاف و آب مطلق، آبی که یجوز الوضوء معه و آبی که لایجوز. خودشون جواب میدن از فرمان که بله اینجور میتونیم تصویر کنیم، ولی این با غایتی که در روایت ذکر شده این موارد سازگار نیست که بخوایم مشمول روایت قرارش بدیم، چون ظاهر روایت اینه کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه، تا اون حرامه رو به وجود الخارجی بشناس، اون حرام رو به وجود الخارجی بشناس، وقت فتدعه اون رو رها کنی، رو ازش استفاده نکنی. ظاهر غایت اینه، و حال اینکه در این مثالی که ما زدیم این نیست، اینجا حتی اینکه مفهوم ما برد روشن بشه، اون مایه خارجی که داره جلومونه، اون آب سیلابی که جلومونه، چی چیه که رفع شک بر ما میکنه، حکم برای روشن میکنه بر ما، یعنی که مفهوم ما برامون روشن بشه. غایت اونجاست که بفهمیم این صادق است ما برش یا صادق نیست ما برش. بنابراین این تصویر ما درسته که در شبهات حکم است و منشأ شک ما هم وجود دو قسم است، اما این مشمول حدیث شریف به حسب ظاهر نمیشود، چون اینجا حدیث شریف ظاهرش اینه که اونچه که رافع شک شماست و پایان اون حلیت است اینه که اون حرام رو به عینه ای در خارج و به وجود خارجی بشناسید، با حالی که در اینجا این نیست. اینجا که ما به وجود خارجی میدونیم اون این آبی که اینجاست آب سیلابه، اونی که رافع شک ما میشه اینجا چیه؟ این که بدونیم مفهوم ما الان بر این صادقه یا صادق نیست، نه یه امر خارجی، نه وجود خارجی او. پس بنابراین این راه هم برای برون رفته از اون اشکال و اینکه بگیم شبهات حکمیه رو شامل میشه، این راه هم درست نیست. این قلت سومی هم اینجا وجود داره که حالا میفرمان وقت تموم شد.